أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. مغیت نکات و مطالب احدها ان المستفاد من كثير من كلمات الاصحاب احسن شك في حدوث ما في قاعدة تعريف قاعدة الفضل المعنى لازم ذلك عدم كون هذه القاعدة قاعدة مستقلة بل ليست إلا محوض أخبار الاستصحاب ولا يزيد بشيء من الاستصحاب. من هنا بنينا على أن هذه القاعدة إنما تكون قاعدة مستقلة إذا فرد في تعريفها وأخذ إحراز عدم المانع. مضافا إلى أنه لو فرد الشك في حدوث المانع في ماهية قاعدة المقتضي والمانع لا دليل لاعتبارها، لأن أخبار الاستصحاب لا يفيد إلا حجية الاستصحاب، والدليل العقلي غير تام في إفادة حجية الاستصحاب، وسيرة العقلاء أيضا غير تام، وحينئذ لا يبقى دليل على اعتبار هذه القاعدة. فلو بنينا على ما بنى عليه بعض القوم في تعريف هذه القاعدة أبدا لا تكون هذه القاعدة مستقلة، وثانيا لا دليل على اعتبارها. من أجل ذلك أخذنا في تعريف هذه القاعدة إحراز عدم المانع. ثم إنه يمكن الاستدلال لإثبات حجية هذه القاعدة أولا لأخبار الاستصحاب لكن بطريق الفحوى سابق بيانه، وثانيا بصيغة العقلاء المستقرة على ترتيب آثار المقتضي إذا أحرزوا عدم المانع، وثالثا بدليل العقل. فالدليل العقلي وإن نوقش فيه وأن الشيء الموجود الممكن ولو تيقن بوجوده سابقا لكن لما كان ممكنا بذاته لا يقتضي البقاء، هذا الإشكال من جهة صحيح وارد، ولكن من حيث ذات الوجود الممكن، أما من حيث أنه موجود الشيء ما لم يجب لم يوجد يكون هذا موجب وجوده بالغير، فإذا كان موجبا بالغير الوجود يبقى يقتضي البقاء بنفس ذلك العلة الموجبة الغير الموجب لوجوده، فعدمه بحاجة إلى دليلا. من أجل ذلك يتم الدليل العقلي، لكن هذا المقدار من حكم العقل لا يفيد أكثر من الظن، لأن غاية ما يلزم حينئذ يعني إذا فرض الشك في حدوث المانع كما مشى عليه وبنى عليه بعض القوم في تعريف هذا القاعدة، لو بنينا على ذلك فالدليل العقلي غير تام، لأن المفروض الشك في حدوث المانع، فالعقل لا يزال يعتمد حدوث المانع، فلا يحصل له اليقين بتأكيد المقتضي، ولا وغاية ما يلزم من حكم العقل حينئذ إنما هو رجحان تأثير المقتضي لا القطع بتأثيره، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا اعتبار لحجية الظن في الشعر، الظن ناشي من العقل، وهذا هو الفارق بين أهل القياس وبين طائفة الإمامية. نعم، لو بنينا على ما فسرنا هذه القاعدة من أخذ إهراز عدم المانع فحينئذ يخطئ العقل لفرض عدم احتمال العقل حدوث المانع ويقينه بعدم المانع، فبعد وجود المقتضي ويقين العقل وقطع العقل وعدم حدوث المانع يخطئ بتأثير المقتضي، فيتم بذلك الدليل العقلي في قاعدة المقتضي والمانع بالمعنى الذي فسرناه. ولكن هذا لا يتم في الاستصحاب، في مجال الاستصحاب، لأن المفروض أخذ الشك في حدوث المانع في جميع مجال الاستصحاب، فهذا الدليل العقلي لا يتم في الاستصحاب، وإنما يقتضي إنما يتم في قاعدة المقتضي والمانع بالمعنى الذي فسرناه. ثم يقول الكلام في قاعدة اليقين، قاعدة اليقين المقصود منه أنه أن المكلف تيقن بوجود شيء، بثبوت شيء من الموضوع الخارجي أو الحكم الشرعي، ولكن بعد قليل وبعد مدة شك في أصل حدوث ذلك اليقين، أصل حدوث ذلك المتيقن. نعم، كان صفة اليقين حادثة في صدق نفسه بوجوده في الزمان السابق، ولكن شك بعد ذلك في أصل وجود ذلك المتيقن. والفارق بين قاعدة اليقين والاستصحاب أن الشك يسري بنفس حدوث المتيقن السابق إلى نفس حدوث المتيقن السابق، ولكن في قاعدة الاستصحاب الشك لا يسري إلى أصل حدوث المتيقن السابق، إنما الشك يكون في بقاء ذلك الحادث المتيقن، يعني في المستصحب بالكسر في عین حال کونه یتیقن به ثبوت و حدوث ذلك المتیقن في زمان سابق یشک في بقائه. فهذا هو الفارق الاساسی بین الاستصحاب و قاعدة اليقین. من هنا لا يتم استدلال الفقیه سبزواری به اخبار الاستصحاب و قاعدة اليقین كما أشكل عليه الشيخ الأنصاري بالبيان الذي بيناه، وهذا أحد الإشكالين من الشيخ الأنصاري عليه، وإشكال آخر يأتي تفسيره. أعرف لكم قبل شما که من در این تقریب دلیل عقلائی اشاره کردم، اگر به جزء رجوع بکنید گفتیم که اشکال شده بر کسانی که استدلال کردن به سیره عقلا، کسی رو اغلا در این گونه موارد عقل نمی کنند در شک در وجود مانع و وجود مقتضی ترتیب اثر مقتضی بدن، مثل مسئله اساس و فلان و بحمدان، این رو گفتیم، این رو بعد گفتیم اشکال شده به اینا، اشکال شده که آقا مسئله ما فرض ما در اونجاییست که احراز عدم مانع بکنیم، بعد به این آقایی که اشکال کرده جواب داده شده، همونجا اومده که آقا این خروج است از آنچه را که فقها در این قاعده عکس کردن. خب فقها چه عکس کرده بودن؟ اونایی که این استدلال کردن، اشکال کردن در سیر عقلا، اونا شک در حدوث مانع را عکس کردن. این که گفتیم این مبتنی بر همینه. حالا با این بیان من میخوام به شما عرض بکنم که خب این مطلب رو من
مفروغ عمل گرفته بودم، بلکه بعضی بزرگواران تذکر دادن به جا بوده، من باید این رو سریع بیان بکنم، بشکافم این مطلب رو، تحلیلش رو. ببینید آقا، در کلمات جماعتی از اصحاب شایدن اکثر دیده میشد که اینها شک در مقتضیمانه رو در قاعده مقتضیمانه چی آقا عکس کردن. ولی عمده این که اهل محقق ناینی میگه هیچ دلیلی نداره به خاطر همین جهته. خب این اگر شک در حدوث مانع رو عکس بکنیم در تعریف قاعده مقتضی مانع، بگیم یک مقتضی یقین داریم هست و لکن شک داریم که آیه مانع حادث هست وجود دارد در تأثیرش مقتضی ام لا، اینجا قاعده مقتضی مانع جاری بشد، اینجا دو تا اشکال اساسی هست. اولا که اینجا دیگه قاعده مقتضی مانع خودش دلیل مستقلی چی آقا نمیشه، برای اینکه این نیست چیزی الا همون استصحاب. خب اونم همینجور بود دیگه، منطقه مرواته یک قسم از استصحاب، سه قسمی که دیروز تعریف کردیم میشد اگر حواستون باشه، سه قسم کرده بودیم. خب استصحاب وجودی مطلق، عدمی مطلق، استصحاب عدمی که به معنای که استصحاب وجودی که اقتضا مقتضی اقتضا خودش رو داره، مقتضی وجوده ولیکن شک در حدود چی داریم آقا؟ مانه داریم. خب اینجا یعنی قاعده مقتضی با این تعریفی که این آقایون گفتن دقیقاً منطبق است برای این قسم از چی آقا؟ استصحاب. خب دیگه دلیلش همون استصحابه، به قول معروف که یه قاعده است دو تا اسم برش آوردی، دیگه چیز دیگری نیست. فلذا همون اشکال محقق ناینی کاملا وارد میشه. منتش برای ان علی هذا تفسیر که مشى علیه بعض القوم که در تعظیم متقزمانه، خب اون اشکال وارد میشه که خود دلیلی نداره، اخبار استصحاب خود استصحابه، این که خود چیز جدایی نیست. و سیر اوغلا هم که همون آقایونی که اشکال کرده بودن در سیر اوغلا، ما گفتیم که این بنابر اون قوم وارد هست، وارده سیر اوغلا، اگه شک بکنن در حدوث مانع اونجا داشته باشن در وجود مانع، یقین به تأثیر مقتضی ندارن، اخذ نمی کنن، خب این وارده. عقل هم همینجور، عقل چون قبلا ما عرض کرده بودیم که دلیل عقلی در استصحاب تام نیست، و حرف درستیه، دلیل عقلی در استصحاب تام نیست. چرا؟ چون اگر خاطرتون باشه همونجا گفتیم که چون عقل افاده زن بیشتر چی آقا نمی کنه. چرا افاده زن میکنه؟ به خاطر اینکه اولا شیء ممکن به ذاتهی، وجود ممکن به ذاتهی اقتضای دوام و بقا چی آقا نداره، کاملا حرف درست و متینیه. ولیکن اینجا میشه این رو جواب داد، این اشکال رو چجوری جواب داد؟ که آقا درسته که موجود ممکن به ذاتی اقتضای بقا چی آقا نداره، اما بعد از این که به علت غیر وجود پیدا کرد وجوب شد وجودش. یعنی چی؟ اشیاء مال اشیاء ممکن مال لم یجب لم یوجد، یعنی تا علتی و سببی نباشد که این رو اقتضای وجوب وجودش را بکند، این شیء ممکن به مرحله وجود چی آقا نمیرسه. خب لذا اینایی که ممکن است هستن وجود دارن، اینا از قبیل موجب بالغیرن، موجب بالذات، فقط ذات باریست ولاغه، توجه فرمودید؟ کلی ممکنات اینا وجود دارن، وجودشون موجب چی است آقا؟ بالغیره. وقتی که چیزی موجب بالغیر شد و این وجودش هم واجب شد براش بالغیر، این برای عدمش نیاز به چی دارد آقا؟ علت داره که بید این وجود رو برطرف کنه. پس مادامی که اون علت عدم ایجاد نشد در تکوینیات، همون غیری که ایجاب کرد اصل حدوث وجودش را، همون غیر ایجاب میکنه چی آقا؟ بقایش رو. منتهاش این به اقتضای ذاتش نیست، اون حرف درست در جا خودش، به ذاتی اقتضای بقا ندارد، اما به اقتضای اون فاقد موجب غیر، موجب که این غیر هست، این از ذات خودش نیست دیگه، از خارجه، توجه فرمودید؟ این اقتضای بقا داره. ولیکن تمام این حرفا آخرش چی میشه؟ آخرش عقل حکم به رجحان تأثیر مقتضی میکنه. درسته وجودی در خارج مخلوض تحقق مثبوته و بالغیر اقتضای بقا چی آقا داره. خب فرض این است که آقا عقل در اینجا علم و عدم مانع چی آقا نداره، شک در حدوث مانع داره، مگه ما در مجرای استصحاب نیستیم؟ استصحابیم دیگه، مفروض است که عقل شک در حدوث مانع داره، نداره آقا؟ هرگز قطع به تأثیر مقتضی چی آقا نمیتونه پیدا بکند، چون هر لحظه احتمال حدوث مانه چی آقا میده، من فرد که شک داره. لذا قایت ما یلزم به تقریب دلیل عقلی با همین بیان کلام خدمت شما عرض کردم، آخرش این میشد که عقل زن به وفا داره. نتیجه حکم عقل به رجحان اون تأثیر مقتضی به رجحان بقای اون شیء موجود، آخرش چی میشه؟ نتیجه ظن به بقا، ظن لا یؤمن حق شیئا. فرق بین اهل قیاس و بین امامیه همینه دیگه، اونا ظن عقلی رو حجت میدونن، ولی ما ظن عقلی رو حجت چی آقا نمیدونیم دیگه. پس این ظن حجیت نداره مگر به دلیل شرع حجیت پیدا بکند، و اون دلیل شرع چی است که این ظن رو حجیت میداد آقا؟ بفرمایید اخبار استصحاب که در نفس همین فرد ناظر هست و وارد شده و گفته اگر چیزی که مقتضی بود برای بقا وجودی و شک داری در حدوث مانع، اینجا شک رو منزله علم بگیرید. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین دلیل عقلی در باب استصحاب لا یوفی اکثر من الظن بالبقا، به نفسه حجیت چی آقا نداره. ولی در قاعده مقتضی مانع، اگر ما بنا بر نشی قوم که عرض کردیم جماعتی گفتن، یعنی کسی از اصحاب استفاده میشه از بیانشون، استفاده کلامشون اینه که قاعده مقتضی مانع تعریفش و ماهیتش درش شک در حدوث مانع عقص شده، اگر این رو بگیم الکلام الکلام، همون اشکالی که برای استفاده است، اینجا هم چی هست آقا؟ وارد هست و دلیل عقلی از حجیت چی آقا میفته. ولی اگر چنانچه بنابرای اون تعریفی که ما عرض کردیم که باید ما احراز عدم مانع رو در مفاد قاعده مقتضی مانع عقص بکنیم، اینجا دلیل عقلی هم چی میشد آقا؟ تام میشد، چون فرض این است که عقل احراز کرده عدم مانع رو. خب مقتضی تأثیر هست، یقین به عدم مانع هم هست، بلا لا یزال قطع به تأثیر مقتضی چی آقا؟ پیدا خواهد کرد، حکم به تأثیر مقتضی میکند، حکم به بقا میکند، فلذا میشد خودش دلیل مستقل. بنابراین این تقریب قاعده مقتضی مانع میشد از امارات عقلیه.
خود اگه عدم مانع قطعی باشه دیگه چه نیازی به قاعده داره؟
خودش هم قاعده است دیگه. اجازه میده آقا میگیم در ثمره این بحث میگیم کجا ثمره داره. خب تا به حال این شد آقا، اگر ما قاعده مقتضی مانع رو درش شک در حدوث مانع عقص بکنیم که مشاهده کثیرون یا بعض الاصحاب اگر عکس بکنیم، اولا این هیچ قاعده مستقلی از استصحاب چی آقا نمیشه، و ثانیا دلیلی اصلا ندارد، چون اخبار استصحاب که خود همون استصحابه دیگه. حالا اسمش شما بذار قاعده مقتضی مانع در این قسم سومی که در اسامی استصحاب گفته بودیم، توجه فرمودید؟ و سیره و اقلا هم که مخدوش است و همون بیانی که اونجا اومده تام میشه، توجه فرمودی. دلیل عقلی هم که اینجا چی است آقا؟ عقل هست. پس هیچ همونجی که برمون ناینی گفتن، بنابر این که ما عقص بکنیم این رو مشیقون، این قاعده مختزمانه هیچ دلیلی چی آقا نداره. ولی اگر احراز عدم مانع رو عقص کردیم، هم اخبار استصحاب به فهوا دلالت دارن، هم سیره و اقلا برش جاری هست، هم حکم عقل تام هست، به سه دلیل این قاعده اثبات میشه. این تا اینجا. و قاعده عقلی هم از کردیم، فرق بین استصحاب و مقتضی مانع رو گفتیم به معنایی که گفتیم، دلیل عقلی در اینجا تام می در اینجا تام چی آقا نیست، و کذلک مقتضی مانعی که به نام تعریفی که در کلمات خیلی ها یا بعضی ها هست. خب حالا اونایی که اونجور گفتن چجوری ثمر برش تراشیدن، ما چجوری ثمر برش میگیم؟ ثمری که ما میگیم این آقا، میگیم اگر خاطرتون باشه گفتیم در واقع این قاعده مقتضی مانع با این تعریفی که عرض کردیم خدمت شما، این اصول لفظیه برش منطبقه، یعنی منطبقه بر همون اصول لفظی میشد. یعنی شما وقتی که در ظواهر خطابات احتمال خلاف میدید، احتمال خلاف میدید دیگه، آیا شک در مراد دارید؟ گوش بدید بفهمید. در موارد ظواهر خطابات وقتی که شما احتمال خلاف میدید، شک در مراد دارید؟ خیر، و اونجا احتمال هست، در اینجا هم احتمال ایجاد میشه، یعنی کثیری به خاطر غلبه وجود و یا قرائن دیگر احتمال انصراف مطلق میکنن، ادعای انصراف مطلق میکنن، ادعای انصراف عموم میکنن و به قرائنی میخوان این عموم رو از کار بندازن. فقیه اینجا فحص میکند لا یجد مقیدن ولا مخصصن، از عدل لفظی مقید مخصص چی آقا نمیبینه، مانع رو نمیبینه. و اما اون احتمال رو که بعضی ها میدن به خاطر قبل وجود که درش اختلافی که میتونه موجب انصراف بشه یا نه، اینو ملغا میکنه، میگه نه ما مقیدی نیافتیم، مانعی نیافتیم، عموم ثابته، مطلق ثابته و احتمال خلاف اینجا ملغاست. چرا؟ به خاطر قاعده مقتضی مانع. اینجا قاعده مقتضی مانع کار همون اساس ظهور رو میکند. اساس ظهور نیستا، اساس ظهور اصول لفظی هست که فقط زوال خطابات رو تشکیل میدن، مشکلن یعنی اثبات میکنن. اصول لفظیه اثبات میکنن حجیت زوال خطابات رو. یعنی دلیل حجیت زوال خطاب چی هست آقا؟ همون اساس ظهور، یعنی بنای عقلا بر عقص به زوال عدم و عدم اعتناب احتمال چی آقا؟ خلاف. در اینجا ما همینجور بنای عقلا به قاعده مقتضی مانع است با همون ادله‌ای که اثبات کردیم عقص میشد و به احتمال خلاف اعتنای چی آقا؟ نمیشد. من ثمرشم خدمت شما عرض کردم. پس بنابراین با این بیانی که عرض کردیم، اولا فرق بین اصول لفظیه و بین قاعده مقتضی مانع معلوم شد و ثانی از ثمرشم اینجا اشاره کردیم خدمت شما، دقیق توجه داشته باشید اینا رو، معلوم شد. و اما قوم که بعضی ها خیلی ها شاید گفتن که قدر متقن هستن، مثالی که الان میزنیم شما پیدا میکنید، اونا ثمرش اینجور بیان کردن. در کجا؟ مثلا فرض کنید کلیه استصاباتی که موجب اصل مثبته، استصاب از کار افتاده، اینجا تبسم بکنم به قاعده چی آقا؟ مقتضی مانه. مثل چی؟ مثل اینکه شما شک دارید که آیا در این بشره مانعی وجود دارد که این وضوعی که آب می‌ریزید بهش برسه یا نه، یک جوهری چیزی هست شد در مانعیتش دارید اصلا، توجه فرمودید. خب اینجا اگر ما استصحاب عدم مانع بکنیم، بخوام اثبات بکنیم پس آب رسیده، این میشه اصل چی آقا؟ مثبت. لکن اینجا میگه نه، قاعده مقتضی مانعی مشکل نداره، شما قاعده مقتضی که خود آبه، آب سیاله، مقتضاش نفوذه، به ذاته ای اقتضای نفوذ دارد، در جریان دارد، خود مقتضی موجوده، مانع هم که مفقود الان اینجا، در جایی که شک دارید مانع هست دیگه، به استصحاب عدم مانع. جواب این است که خب این فرق ندارد، این قاعده مقتضی مانع میجوه حجیت ندارد. چرا؟ بخاطر اینکه فرق این است که ما گفتیم به شما اگر شما شک که در حدوث مانع عرض کردید، این چیزی جز استصحاب چی آقا؟ نیست. عد کلام عد کلام، همون اصل مثبت اینجا هم چی میشد آقا؟ میاد. بله. بله.
سه تا حالت میتونیم بگیم داریم. یا وقت من علم به حیات زید دارم، یا وقت اماره بر حیات زید دارم، یا استصحاب بر حیات زید میکنم. علم بر حیات زید نیفی زید
بله
بله. خودم برم میبینم.
بله بله.
و از معلوم به علت میرسم که علم
بله بله.
ازش مورده
بله بله.
مانش هم
بله بله.
توالت دوم که اماره بر حیات زید دارم، این زید اگر پیش من بود دفت بیرون.
بله بله.
احتمال عقلی میدم شاید همین الان از دنیا
رفت. بله بله بله.
ولی احتمال عقلی مقلعاً لحاظ نمیشه.
بله. خب نتیجه چی میخواد بفهمید؟
اماره بر حیات زید دارم الان سالم بودم رفت بیرون، اماره مقلعه میگه هنوز هم زنده است.
بله.
شک
عقلی
هست اما
عقلایی
نیست.
بله، هر طور که شما تفسیر بفرمایید، اگر قاعده مقتضی و مانع رو داره شک در حدوث مانع عقص بکنیم، این هیچ معالی و مصداقی جد استصحاب چی آقا؟ ندارد و همون اشکال اصل مثبت در اینجا وارده. اگر اینو میخواد بگی تایید بکنید مرحبا به ناصر نا و الا لم افهم. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. بله بله.
شک
عقلی احتمال عقلی. بله، لذا دلیل عقلی تام نیست. حد کردی؟ اگر شک در حدوث مانع عرض بکنید، دلیل عقلی تام چی آقا؟ نمیشه، چون نمیتونه به عقل برسه. توجه فرمودید زن نمیشه، آخرش حکمش رجعان و بقا میشه. بخاطر این فرمایش اونجا مصداق دارد، اونجا درسته. خب باید محفوظ بگیریم. ما میگیم علی تحقیق اونی که این قاعده رو مستقل میکند، یک، دو، اینی که این قاعده رو به سه دلیل اخبار استصاب به فهوا، سیره و غلا و حکم عقل اثبات میکند، اون است که باید در تعریف این قاعده مختزیمانه اخذ بشد. احراز عدمانه ثمرش مرز کردیم به شما، همون اعتماد خلافی که به خاطر دعوای انصرافی جزافی که بعضی ادعا میکنند و میگند و غلبه وجود و کذا و کذا، اینها دفع میشد. کما اینکه در ظهور چطور اعتماد خلاف دفع میشد به سیره و غلایی، اینجا هم همینطوره، چون سیره و غلا بر اصل مختزی در این گونه موارد چی هست؟ آقا هست در جایی که احراز عدم مانع باشد. یعنی مانع برای فقیه چیه؟ برای عموم مطلق مقید تاجو فرمودید و مخصص فصل کرده نیافته، تمام. اما بالاخره اون احتمال به خاطر اینکه دعوای انصراف شده که این احتمال وجود دارد، در حد احتمال، نه اینکه درسته احتمال عقلی هست، احسنتم. این احتمال مدفوعه. چرا دفع میشد؟ به خاطر همین قاعده مقتضی و مانع، یعنی مقتضی موجوده و مانعی که مانعیت دارد قطع بعدمش داریم، احتمالی که در شک آور نیست اون احتمال چیکار میکنه؟ آقا دفع میکنه. کما اینکه این احتمال خلاف در بحث زوارم شک آور در مراد چی آقا نیست.
بله بله
عزیز من، این حرف رو نزن. وقتی که عقل مقتضی که اقتضای بقا داره رو احراز کرده، درست آقا؟ مانعش هم احراز کرده، عقل قطع به تأثیر میکند اینجا، چون قطع بعدم مانع داره. نه آقا، ما این تفسیری که خودمون گفتیم میگیم، شما دقت نمیکنید که اون احتمال لا یعتنی به العقلا است، زاده مانع حکم عقل نیست اونجا. عقل احتمالی رو که عقلا اعتنا نمی کنن، عقل هم به اون اعتنا چی آقا؟ آفرین، کل عدم می گیره. قد از اینه
بعد از اجرای قاعده است که ما قطع بگیم.
عرض بکنم خدمت شما که نه، چون قطع آور هست این قاعده حجته، و الا نه اینکه بعد از اینکه اجرا کردی قطع سنی معنا نداره اصلا. اینا رو دقت کنید آقا، اینا رو تأمل بکنید خوب متوجه بشید. قاعده یقین چی هست آقا؟ قاعده یقین است که چیزی رو یا حکمی رو، چیزی یعنی موضوع متعلق به حکمی رو که حکم مشخصه، یقین داشتم که در آن سابق وجود داشت، درست آقا؟ خب در آن لاحق شک میکنم. شک میکنم در چی؟ در این که متیقنی که من یقین داشتم سابق وجود داشت. اصلا در اون زمانی که من یقین داشتم این متعقن اصلا شک میکنم دوست داشته یا چی آقا؟ خود صفت یقین سابق قابلیت تشکیک در آن لاحق چی آقا؟ نیست. چرا؟ اون یقین امر وجدانیه، تکوینیه، در سوق نفس قبلا ایجاد شده. شما میخواد بگی شک کردی که قبلا یقین کردی یا نه؟ اصلا و ابدا در قاعده یقین این مقصود نیست. توجه داشته باشید مطلب را. در قاعده یقین شکی که لاحق میشد با علم به این که قبلا یقین داشتید به حدوث شیئی هست، یعنی این که قبلا یقین به حدوثش داشتید قبلا، خودی این یقین به شکی آقا ندارید، اخذ شده در قاعده. سمی قاعده یقین به خاطر همین که قبلا یقین حاصل شد، یقین مفروض و تحققه در سوء نفس و آبان صفت حالت. لیکن شک در چیه؟ شک در متعلق یقینه. بلیو فرمودی فلزا اولا فرق بین استصحاب و قاعده یقین این میشد که زمان متعلق یقین و شک، زمان متعلق یقین و شک در قاعده یقین یکیه، ولی زمان متعلق یقین و شک در قاعده استصحاب چند تاست؟ دو تاست. این یکی بقای شک در بقای، اون شک در یقین در حدوثه، دو تاست. این حرف شیخ انصاریه توجه فرمودید در جواب فقیه سبزواری، توجه فرمودید. دوم این است که اونی که در حقیقت شک بهش تعلق گرفته متعلق یقین سابق هست، نه خود یقین. پس فرقش حساب این شد که شک سرایت می کند در قاعده یقین. به کجا؟ به اصل ثبوت و متعلق یقین، در زمان همون یقین، در زمان همون یقین. به خاطر همین وحدت زمان هست التفات فرمودی در قاعده یقین. برای متعلق یقین و شک وحدت زمانی باید قائل بشید، یعنی درست در همون زمانی که ما یقین کردید به حدوث و ثبوت اون متعلق، الان هم شک میکنید در ثبوت اون متعلق در همون زمان. پس اینم یک نکته ایست از شیخ انصاری که در جواب شیخ انصاری گفته که این دوتا زمان چه متعدده. معذرت میخوام، در قاعده یقین زمان متعلق یکیه، ولی زمان شک و یقین چی؟ معلومه که دوتا. نقطه مشترک بین قاعده استثاب و قاعده یقین چی است آقا؟ زمان شک و یقین چی است آقا؟ دوتاست. ولیکن قاعده استثاب یک چیز دارد، یعنی تعدد زمان متعلق دارد، اما قاعده یقین دیگه تعدد زمان متعلق چی آقا؟ ندارد. خب با این بیان حرف فقیه سبزواری که اومده به نصوص استصحاب استدلال کرده، مثل همین فلیمزه علا یقینهی این رو استصحاب کرده استدلال کرده، یا من کان علا یقین فعصابه و شک کن فلیمزه علا یقینهی فان الیقین لا یطفا به شک، این رو گفته که فرقی نداره، اطلاق داره این عبارت. چه شک؟ هر شکی بعد از یقین شامل میشه، چه شک ساری باشه چه شکی چی آقا؟ در بقا جوابش معلوم شد، چون قضیه نقض لا ينقض ان اليقين لا ينقض بالشک، چیزی که تا زمان آن شک اقتضای بقا نداشته باشد لا ينقض معنا چی آقا؟ ندارد دیگه، امکان ندارد شما شک بکنید در حدوث او. الا دیگه اصلا لا ينقض معنا چی آقا؟ پیدا نمیکنه. این اشکال اساسی به ایشونه، اشکال اول شیخه. من در اینجا حیفم میاد همه رو بگم. چرا؟ ببینید که شیخ انصاری کلام زیبایی دارد در جواب فقیه سبزواری. من اینجا آوردم نوشتش رو کاملم آوردم، مطالعه بکنید باشه جلسه بعد. مطالعه اینه، ببینید آقا جلد سوم صفحه 310 الی 312 فرائض بنویسید. این یک. این پاسخ اول شیخ انصاریست از، یا مناقشه اول شیخ انصاریست در کلام فقیه سبزواری که استدلال کرده به اخبار استصحاب در مقام. در جو فرمودید پاسخ دوم ایشون که الان پاسخ اول من اشاره کردم و اجمالش را، پاسخ دوم اجمالش بگم به شما، این که شیخ انصاری قاعده یقین رو سه قسم کرده، سه تا احتمال درش ایجاد کرده، مسب و مجرا و مفاد قاعده یقین رو سه قسم کرده، بعد گفته دو قسمش، اون قسم اخیرش مربوط به قاعده فراق میشه، قسم دومش اخبار استصحاب نمیتونه به قاعده فراق نظر داشته باشه، قسم دومش مختص به قاعده یقینه، از همون با همون بیانی که تازه گفته بودیم که اصلا ادله استصحاب اینجا مجرا ندارد، و قسم سوم، معذرت من، قسم اول اون اخبار استصحاب به نحو من العنایه که به اطلاق لفظ بخواییم چشم رو ببندیم و بگیریم مجرا قاعده یقین رو شامل میشد، اما به دقیقه به لحاظ اون لایون از تعامل در مفاد و سیاق این اخبار استصحاب شامل قاعده یقین نمیشه. این مطلب رو آدرسش رو یادداشت بکنید در مناقشه دوم. پس مناقشه اول که من آدرس دادم خدمت شما، بله مناقشه اول آدرسش رو خدمت شما عرض میکنم که 304 هست تا 305. اون آدرس قبلی که دادم مال مناقشه دومه. التفات فرمودید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.